بسم الله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. بحث ما در واجب معلق بود، در این جهتش بحث می کردیم، در این جهت بحث می کردیم که آیا واجب معلق از نظر مقام ثبوت استحاله دارد یا امکان. جماعتی از محققین قائل به استحاله واجب معلق هستند و از جمله اونها محقق عالی قدر مرحوم محقق اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه. کلام ایشون رو یک قسمت در بحث گذشته مطرح کردیم. کلام ایشون در دو بخش بود، یک بخش راجع به اراده تکوینیه و یک بخش راجع به اراده تشریعیه. در اراده تکوینیه بیان کردند که محال است اراده به یک امر استقبالی تعلق بگیرد. هر کجا که اراده در کار و شوق مؤکد در کار، باید تحریک عضلات نحو المراد تحقق داشته باشه. پس اونجایی که مراد انسان یک امر استقبالی است و اراده می کند مسافرت فردا را، به نظر ایشون اراده در اینجا تحقق نداره. اراده همون هنگام شروع سفر و فردا تحقق پیدا می کند، با اون بیانی که نقل کردیم از ایشون. حالا ما قسمت دوم بیان ایشون رو هم نقل می کنیم انشاءالله. بعد می پردازیم به این که آیا این بیان که مهمترین بیان در باب استحاله واجب معلقه، آیا این بیان تمامه یا قابل جواب و مناقشه است؟ در بخش دوم کلامشون که در حقیقت این بخش عین واجب معلق اراده تشریعیه، همون بحث اعتباری و وجوبی است که در واجب تحقق داره. در این بخش ایشون در مورد استحاله اینجوری بیان می کنند، می فرمایند که ما خوب اراده تشریعیه رو یه قدری معنا بکنیم و بررسی بکنیم، ببینیم اراده تشریعیه معناش چیه. می‌فرمایند در شروع اراده تشریعیه و موردش مسئله این طوره که انسان می‌خواهد دیگری این مأمور رو به رو انجام بده و فعل از دیگری صادر بشود. گاهی انسان اراده میکنه خودش فعل رو انجام بده، این مورد اراده تکوینی است، اما در اراده تشریعیه اراده تعلق میگیرد به این که مکلف و عبد این مأمور رو به رو انجام بده و فعل از غیر صادر بشود. خب نحوه صدور فعل از غیر به چه صورت باشه؟ نحوه صدورش از غیر هم به صورت اختیاری و ارادی باشه. مولا میخواد که عبد مأمور به رو ان ارادتن انجام بده، ان اختیارن انجام بده، یک فعل ارادی صادر از عبد رو میخواهد. اون وقت ابتداءن مولا اینجوری حساب میکنه، میگه خب اگر فعل از خود من میخواست صادر بشه، این راه رسیدن به تحقق این فعل عبارت از اراده تکوینیه و باعثیت اون شوق مؤکدی است که المحرک للعضلات نحو المراد. اما اینجا چجوری میشه؟ از یک طرف من مولا میخواهم فعل از عبد صادر بشه و از طرف دیگر صدورش هم من العبد اختیاری باشه، نه اینکه عبد جبرن و اکراهن این فعل را انجام بده. پس صدور اختیاری فعل من العبد این کنه متعلق اراده مولاست. خب مولا میبینه که این معنا که نمیشه، من چطور میتونم اراده بکنم صدور فعل اختیاری را من العبد؟ امر اختیاری زمام اختیارش به دست فاعلشه و فاعلم عبارت از عبد. من مولا اراده بکنم صدور فعل اختیاری را از عبد، این یک معنای غیر معقولیه. در حقیقت اون در تحت اختیار من مولا نیست، او فاعلش عبده و للعبده ان یفعل و یرید و الا یفعل و لا یرید. پس چطور میشه اراده من مولا به صدور فعل اختیاری از عبد تعلق بگیره؟ لذا وقتی که مولا کأنه با این مسئله برخورد میکنه و با این مشکل مواجه میشه، میبینه راه حل این مشکل این است که مولا از راه تسبیب وارد بشه. یعنی چه از راه تسبیب وارد بشه؟ یعنی مولا برای عبد ایجاد دائی بکنه، ایجاد محرک بکنه که اون دائی و محرک عبد رو تحریک بکند به اینکه خودش فعل رو اختیارن انجام بده. راه حل این مشکله غیر از این نیست که باید به تسبیب و ایجاد دائی و محرک مولا متوسل بشود. حالا دائی و محرک عبارت از چیه؟ دائی و محرک عبارت از همون ایجابه، عبارت از الزام و دستوری است که از ناحیه مولا صادر میشه و بر حسب اون اصطلاحی که مکرر ذکر کردیم اون بعث اعتباری صادر من ناحیت المولاست که مفاد هیئت افعل هم همون بحث اعتباری بود که تحقیقش رو ذکر کردیم که مقصود از بحث اعتباری در مقابل بحث تکوینی و بحث خارجیه که مقصود از بحث تکوینی این است که مولا عملاً دست عبد رو بگیره و وادارش کنه به اینکه مأمور و به رو در خارج انجام بده. اما بحث اعتباری فقط در قالب الزام و ایجاب و دستور از ناحیه مولا تحقق پیدا می کنه. لذا مولا می بیند که چاره ای نیست جز این که یک بحث اعتباری و الزامی در رابطه با این عبد تحقق پیدا بکنه. اون وقت میاییم سراغ این بحث اعتباری. این بحث اعتباری یک جهتش ارتباط به مولا داره و اون این است که صدور این بحث اعتباری من المولا این صدور ارادی و اختیاریه و بین اراده و مرادش هم هیچ تخلف و انفکاکی پیدا نشده. یعنی تا مولا اراده می کند صدور این عمل را من العبد در اراده تکوینی اراده مولا را تحریک می کرد به اینکه مراد رو خودش انجام بده و فاصله ای بین مراد و اراده نبود، اما اینجا اون شوق مؤکد تحریک می کند مولا را به اینکه بعث اعتباری از ناحیه مولا صادر بشه، بعث فعلی از ناحیه مولا صادر بشه که مقصود از فعلی یعنی بعث محقق، بعثی که الان تحقق داره و الان وجود داره. پس همون طوری که بین اراده و مراد در اراده تکوینی شما فاصله و انفکاکی را ملاحظه نمی کنید، در رابطه با این بحث هم از نظر مولا هیچ گونه انفکاک و فاصله ای نیست. در حقیقت اینجا از شوق المؤکد المحرک للعضلات نحو المراد به این کیفیته که شوق مؤکد مولا رو تحریک میکنه به این که بلا فاصله و بدون انفکاک یک دستور الزامی رو صادر بکنه. خب این جهتش اشکالی نداره، ولی میاییم اون طرف. خب متعلق این دستور چیه؟ مأمور به این امر چیه؟ در واجب معلق مأمور بهش یک امر استقبالیه، یک امریست که بعدن میخواد تحقق پیدا بکنه. پس این بس در رابطه با مبعوث و الی که یک حالت استقبالی داره، اون وقت این نتیجه رو میدهد: مولا عبد را بعث کرده، هیچ در ناحیه مولا انفکاک و فصلی وجود پیدا نکرده، ولی میبینه در عبد هیچ گونه تحرکی به وجود نیامد، هیچ گونه انبعاثی حاصل نشد. نه از نظر اینکه عبد متخلف و عاصی و غیر فرمان برداره، نه از نظر اینکه عبد به مولا میگوید من تسلیم محضم، اما خب مأمور به چیه؟ مأمور به مسافرت فردا و فردای هنوز وجود پیدا نکرده و زمان آینده هنوز نیامده. پس در حقیقت بعث کامل از ناحیه مولا تحقق پیدا کرده و سر سوزنی در برابر این بس این به آس در عبد به وجود نیامده، لا به لحاظ الاسیان بل به لحاظ کون الواجب امرن استقبالی. یا پس بین بس و این به آس جدایی افتاد، انفکاک تحقق پیدا کرد، در حالی که با اون بیانی که در رابطه با اراده تکوینی پی ذکر شد، اینجام نباید بین بحث و انبعاس اختلاف و فاصله ای وجود پیدا بکند. همونطوری که بین بعث المولا و ارادت المولا المتعلقه بالبعث هیچ گونه انفکاکی پیدا نشد، بین بعث و انبعاث عبد هم معقول نیست به تعبیر ایشون انفکاکی پیدا بشود. چطور میشه که بس فعلیت داشته باشه، همه مراحل الان تحقق داشته باشد بدون هیچ گونه نقصان و کمبودی، مازالک عبد هیچ گونه تأثر و انبعاثی درش نباشه به لحاظ اینکه مأمور به یک امر استقبالیه. میفرمایند این هم مثل او یک امر غیر معقوله و امکان نداره این انفکاک تحقق پیدا بکند. پس در نتیجه هم در اراده تکوینیه و هم در اراده تشریعیه بین اراده و مراد انفکاک به نظر این محقق بزرگوار یک امر غیر معقولیه. و این بیانی که ایشون کردند شاید بهترین بیانها در رابطه با استحاله واجب معلق همین بیان ایشون باشه، به طوری که اگر این بیان جواب داده شد و محل مناقشه قرار گرفت دیگه بیانهای دیگر در حقیقت به طریق اولا جواب داده می شود و مورد مناقشه قرار می گیره. لذا باید در بیان ایشون کاملا دقت بکنیم، هم در اراده تکوینی و هم در اراده تشریعی، ببینیم این حرف درسته یا نه. در اراده تکوینی اشکالاتی به حرف ایشون متوجهه. یک اشکال که در حقیقت اساس اشکاله و اساس کلام ایشون رو از بین میبره این است که تمام بیان ایشون با اون طول و تفصیلی که ملاحظه فرمودید مبتنی بر این معناست که ما اراده تکوینی را به اون کیفیتی که ایشون تعریف کردند که تعریف مشهورم تقریبا همین کیفیته و در کتاب کفایه و اینها هم این تعریف برای اراده ذکر شده که اراده عبارت از اون شوق مؤکدی است که المحرک للعضلات نحو المراد و جانب المراد. بعد ایشون نظرتون هست که توضیح دادن که نفس با اینکه وحدت داره دارای مراتب و قوای متعددی هست، قوه عاقله داره، قوه شوقیه داره، قوه عامله داره که منبث در عضلات و جوارحه، و اون قوه شوقیه وقتی که به مرحله کمال میرسه، برای اینکه اون قوه شوقیه مراتب در خودش وجود داره، مرتبه ضعیفه داره، مرتبه متوسطه داره و مرتبه شدیده و کامله داره. وقتی که به مرتبه کمال رسید که ما ازش تعبیر به شوق مؤکد می کنیم، اون وقت است که عنوان اراده و عنوان قصد تحقق پیدا می کنه. آیا واقعا مسئله این طوره؟ به عبارت دیگر، آیا اراده و قصد از مقوله شوق و مربوط به قوه شوقیه است به تعبیری که ایشون ذکر فرمودند. این یه مطلب مسلمیه. خب این تعریفی که مشهور برای اراده کردن، این یه تعبیری نیست که وردت بهی آیتون او روایه، یه مطلب تعبدی نیست که ما مجبور باشیم این تعریف رو تعبدن بپذیریم. باید ما حساب بکنیم ببینیم آیا اراده و شوق با هم سنخیت دارند. اراده یک شعبه است از شوق که او مرحله کامله شوقه و شوق مؤکده، یا اینکه نه اصلا بین این دوتا هیچ گونه سنخیتی وجود نداره. و علت اینکه سنخیت وجود نداره این است که شوق به طور کلی در هر کجا تحقق پیدا بکنه ولو مرتبه ضعیفه شوق باشه، شوق یک حالت انفعالی است برای نفس، حالت انفعالی است برای نفس انسان. انسان فایده یک چیزی رو عرض می شود دنبال می کنه. مثلا یک طلبه ای حالا می خواد وارد رشته طلبگی بشه، این میاد فایده این رشته رو حالا یا با سوال یا با فکر بررسی می کنه که این رشته چه فوایدی برش مترتبه. این تداوم راه انبیاست، این مسئولیت هدایت جامعه را به عهده داره، این طبیبی است که عقاید رو از انحراف جلوگیری میکنه، این فواید رو در نظر میگیره. بعد تحت تأثیر این فایده قرار میگیره، تحت تأثیر او که قرار گرفت حالت شوق درش به وجود میاد، حالت علاقه درش به وجود میاد. حتی اگر به سرحد عشق هم برسه، عشق هم یک حالت انفعالی است برای نفس انسان در رابطه با هر موضوع و هر مسئله ای باشه، این یک حالت انفعالی است. یعنی نفس تحت تأثیر اون معشوق واقع شده، تحت تأثیر اون فائده ای که در اون ده مترتبه بر راهی است که حالا علاقه به اون راه پیدا کرده و شوق به اون راه پیدا کرده. شوق یه همچه حالتی هست، لذا میبینید که معمولا هم شوق در بر حسب عرض میشود موارد عرفیش، میگه فلان کس مثلا از فلان کتاب خیلی تعریف کرد، من شائق شدم به اینکه این کتاب رو مطالعه کنم، یعنی تحت تأثیر تعریف او قرار گرفتم. فلان مثلا پارچه رو خیلی تعریفشو کردن، من شائق شدم که از این پارچه تهیه بکنم. تمام اینها حالتهای انفعالیه و لازمم نیست که انفعاله من الغیر باشه، نه انفعال از خود انسان. خود انسان وقتی که فایده یک چیزی رو بر حسب دقت، بر حسب فکر تصدیق به او کرد و عظمت اون فایده براش روشن شد، علاقه من میشه به تحقق اون فایده و اینکه این فایده نصیب او بشود. لذا شوق یک حالت انفعالی است. حتی اگر این شوق به مرحله کمال برسه و به مرحله تأکد برسه، برای اینکه کمال و تأکد که حقیقت رو تغییر نمیده و در ماهیت ایجاد انقلاب نمیکنه، اگر یک امری سنخ انفعالی بود، این در تمام مراتب حالت انفعالی داره. میخواد اولین مرتبه باشه، مرتبه متوسطه باشه، مرتبه شدیده و کامل باشه، این مراتب مختلف به لحاظ شدت و ضعف و نقص و کمال این ماهیت شیء رو منقلب نمی کند. ماهیت همون ماهیته، بدون اینکه فرق بکنه. حتی فرض کنید که در مسئله وجود که ما واجب الوجود داریم، ممکن الوجود داریم و اینقدر بین واجب و ممکن فاصله وجود داره، اما میتونیم بگیم که این وجود مضاف الیه واجب غیر از وجود مضاف الیه ممکنه. یعنی واجب الوجود اون وجود مضاف الیهش حقیقتش با ممکن الوجود فرق میکنه. نه، وجود در هر دو یک معنا داره، یک حقیقت داره، منتها در یک مورد این وجود پیدا کرده و در موارد دیگر اتصاف به امکان داره. پس این اختلاف ها ماهیت رو تغییر نمیده و حقیقت رو عوض نمی کنه. پس شوق در هر مرحله ای که باشه، این یک حالت انفعالیه برای نفس انسانه. اما اراده چیه؟ اراده یک حالت فعلیست برای نفس انسان. نفس انسان بعد از آنی که اراده کرد، اراده یعنی اون نیروی مؤثر در ایجاد فعل، اون قوه محرکه برای تحقق فعل. نفس اراده یک حالت فعاله و یک نیروی عامله و نیروی فعلی شناخته می شود. لذاست که ما در تعبیرات عرفی خودمون هم این معنا رو می بینیم. شما مثلا رفیقتون در فکر این است که فرزن خانه ای بخره، هی شما ازش میپرسی شما تصمیم گرفتی بر خریدن خانه؟ اراده کردی خریدن خانه رو؟ آیا این دوتا عبارت یکیه؟ که ما از رفیقمون بپرسیم که آیا شما شوق مؤکد به خرید خانه براتون پیدا شده، یا تعبیر بکنیم که شما اراده و تصمیم بر خرید خانه دارید یا نه. این دوتا عبارت رو بیانی که برای اراده مرحوم محقق اصفهانی ذکر کردن باید یکی باشه. چه فرق میکنه که شما سوال کنید که آیا شوق مؤکد برای خریدن خانه دارید، یا تعبیر بکنید که آیا تصمیم و اراده به خریدن خانه دارید یا نه. در تعبیر عرفیمون میبینیم که بین این دو تعبیر خیلی فاصله است، خیلی فرقه. تصمیم و اراده در اونجایی گفته می شود که یک نیروی فعلی و یک قوه فعاله برای نفس پیدا شده باشه. ما او را ازش تعبیر به اراده می کنیم. منتها همونطوری که اگر نظرتون باشه و ما مکرر این معنا رو ذکر کردیم، خب لقائل ان یقول که این اراده از کجا پیدا می شود؟ این اراده از کجا نشأت می گیره و به وجود میاد؟ ما اونجا توضیح دادیم طبعاً لامام بزرگوار قدس سره الشریف که اراده به خلاقیت نفس تحقق پیدا می کنه. یعنی خداوند تبارک و تعالی با اینکه خالق مطلقه، یک شعبه محدودی از خلاقیت رو عنایت کرده به نفس انسان. یعنی برای نفس انسان خداوند حساب باز کرده و بهش عنایت کرده، و اون این است که این نفس انسان گاهی حالت خلاقیت پیدا می کند. بعضی از چیزها رو نفس انسانی خلق می کنه. یکیش اراده است که حالا توضیح میدیم انشاءالله. یکی هم مسئله تصوره. تصور چیه؟ مگر شما نمیگید تصور وجود ذهنیه؟ آیا وجود ذهنی امر تخیلیست یا واقعیت داره؟ اونایی که وجود ذهنی رو قائل هستند که اکثر محققین قائلند، برای وجود ذهنی واقعیت تحقق داره. خب حالا که یک امر واقعی و حقیقیه، موجدش کیه؟ این وجود ذهنی رو کی ایجاد کرده؟ این وجود ذهنی رو کی به وجود آورده؟ آیا غیر از نفس انسان می توانید شما یک موجد و یک خالقی برای این وجود ذهنی که ازش تعبیر به تصور می کنید پیدا بکنید؟ این نفس انسانه که خلق می کند وجود ذهنی را. موجد وجود ذهنی نفس انسانی است به عنایت من الله و به تفضل من الخالق المطلق، که یک شعبه کوچکی از خلاقیت رو به نفس انسانی عنایت کرده. مسئله ارادم همین طوره. اراده به خلاقیت نفس پیدا میشه، یعنی بعد از آنی که مبادی اراده تحقق پیدا کرد، انسان خلق میکند اراده رو. لذا ببینید در تعبیرات عرفی هم که اینها ریشه واقعیت داره، تعبیر میکنن که اراده کردی، تصمیم گرفتی. در خود این تعبیر باید دقت کرد، یعنی انسان میتونه اراده کنه، میتونه اراده نکنه، میتونه تصمیم بگیره، میتونه تصمیم نگیرد. اون چیزی که میتونه اراده کنه و میتونه اراده نکنه، اون نفس انسانی و خلاقیت نفس انسانی است که قدرت خلق اراده و ایجاد اراده رو داره، همونطوری که قدرت ایجاد وجود ذهنی و تصور رو نفس انسانی داره. پس در حقیقت سنخ اراده با سنخ شوق، ولو اینکه شوق به مرحله مؤکد برسه، اینها سنخشون با هم فرق میکنه. اون یک حالت انفعالی و تأثیر برای نفسه، این یک حالت فعلی و مؤثریت برای نفسه. اون وقت چطور ما میتونیم اراده رو از مقوله شوق به حساب بیاریم؟ حالا یه مقداری هم توضیح بیشتر فردا انشالله عرض میکنیم.